بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و رحمت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید در تعلیقی که مرحوم سید بر کلام صاحب جواهر داشتن، صاحب جواهر فرمود فضولی اختصاص به بیع و نکاح نداره، در قبض و اجازه و ایقاعات و همه عقود جریان داره الا ما خرج به دلیل. اجماع داریم بر این که مثلا فضولی در طلاق جریان نداره، در عشق جریان نداره، اما غیر از این مواردی که دلیل برش داریم بقیه موارد فضولی درش جریان داره. مرحوم سید فرمودن که ما باید ببینیم فضولی مطابق با قاعده یا مخالف با قاعده. اگر توانستیم فضولی رو ببریم تحت عمومات مطابق با قاعده بکنیم، در همه عقود و ایقاعات جریان داره الا ما خرج به دلیل، و اگر مخالف با قاعده باشد باید اکتفا بکنیم بر همون موارد نصوص که این رو دیروز توضیح دادیم. خب اینجا تعلیقی که ما بر فرمایش سید داریم، حتما شاید در ذهن آقایونم آمده باشه این مطلب، اگر ما گفتیم فضولی مخالف با قاعده و باید بر همون نصوص اکتفا کنیم، این در صورتی است که در اون نصوص یک تعلیلی که مفید عمومیت باشه نیامده باشه، در حالی که اگر یادتون باشه در یکی از روایاتی که ما در مورد فضولی خوندیم این تعبیر آمده بود اِنَّهُ لَنْ يَأْسِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَخَا سَيِّدَ فَإِذَا أَجَازَ جَاز. خب یه همچین ضابطه در این نصوص آمده، وقتی ما یه همچین ضابطه رو داریم باید به این موقع در تمام عقود فضولی جریان پیدا میکنه. راجع به ایقاعات ما در اول که وارد بحث شده فضولی شدیم به عنوان چند تا مقدمه، یه مقدمه بود که آیا فضولی در ایقاعات جریان پیدا میکنه یا نه، بحث مفصلش رو گذروندیم. اما نسبت به غیر ایقاعات بقیه عقود این ضابطه که انه لم یأس الله انما عصا سیده فاذا اجاز جان، این ضابطه به خوبی جریان پیدا میکنه. بنابراین حق با مرحوم صاحب جواهر علیه رحمت که فضولی عمومیت داره، آریه فضولی، مضاربه فضولی، نکاح فضولی، مات عرض شفعه فضولی، هرچی که دیگه ما در فقه داریم از عقود فضولی در جریان پیدا میکنه. خیلی رو خوب شاید توجه نکرده مرحوم سید، نه روایت هم اصلا خب ما قبول داریم، الان ما خودمون و همونجا مرحوم شیخ اگر یادتون باشه به این روایت تمسک میکرد لم یأس الله انما اصلا میدونم خیلی خوب انما خودمون تمسک کردیم، علایه ضابطه موجود در این روایات ازش یک تحمیلی استفاده میشه. البته این فرمایش شما درسته که خب تعجب از مرحوم سید با احاطه‌ای که داره بر روایات و آیات چطور اینجا عرض میکنم که ایشونی رو نفرمودن. یه جایی میخوندم که در یک جلسه‌ای که مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم سید یزدی بودن فرعی مطرح میشه و کسی سؤال میکنه، مرحوم آخوند رو قاعده اصولی سوال رو جواب میده. اما مرحوم سید شروع میکنه به جواب دادن، اشاره میکنه در همون جایی که این روایاتی داریم ادله رو میگه، و بعد آخوند تعریف میکنه از مرحوم سید، از حافظه ای که سید داره. مرحوم سید فرد در جواب آخوند میگه که نه، غیر از حافظه کار کردن هم لازمه. کار کرده مرحوم سید خیلی در حال، یعنی احاطش بر روایات و اینها مرحوم سید خیلی زیاد بوده. اما حالا چطور اینجا این رو فرد بنده
بعد از مرحوم
سید
از
اون
پولتو
برد یه فتح داره؟
نه،
این در صورتی که این قول ما بنده هم مختزل قواهه میدونم قول تو ببینید. نه دقت کنید آقای حرجو، قول تو این قول ما بنده هم مختزل قواهه فالحق و جرایان رو فر جمعی الا ما خرج به اجماع مثل طلاق و الا و الا یکونه مختزل قواهه نباشه. حالا عرض کنم ایشون نه بله گفتیم در صورتی که مقتضای قواعد باشه که همه میگن اصلا ایشون مقابی، اگر ما گفتیم فضولی مقتضای قواعد نیست، اللازمه و الاقتصار علی مورد نصوص. بعد در یه سطر بعد میگه و حیث و عرفت سابقا الاشکال فی صحت، میگه نظر ما اینه که فضولی مطابق با قواعد نیست، فیشکر الها، لذا در آخر فرق اما به نسبه الى سائر العبود اللازمه و جایز و ادیقات و اشکال ها و سل ببینیم. فقط از اینجا فقط در این ستا ما قبول میکنیم، بیع و اجاره و صلح قائم مقام هما در ایران قبول میکنه مرحوم سید. اجماع داریم، اجماع داریم که فضولیت در طلاق و همچنین ظاهرا عتق هم هست، در این دو تا جریان پیدا نمی کنه. خب این یکی عرض کردیم مرحوم سید بعد این که بحث فضولی تمام میشه، قبل از اینکه بخواد وارد بحث اجازه و رد بشه چند مطلب رو فرمودن. یک مطلب همین بود که تحقیق همین شد که همونی که مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه دارن درسته. مطلب دوم که باز قبلا ما یه مقدار این بحث رو کردیم، می‌فرماید ما قبلا گفتیم فضولیه به معنای عام یعنی کلو. در این مطلب دوم بحث در این است که آیا اگر انسان زائد بر سلس وصیت کرد اینم عنوان فضولی رو داره یا نه، چون در اونجا میهم بگیم که آقا باید وارث ورثه بیان اجازه بدن. آیا هر چیزی که متوقف بر اجازه تا قبل تحقق اجازه میشه فضولی؟ اگر دختری بدون اذن پدر، بنابر این که کسی اذن پدر رو شرط بدانه رفت ازدواج کرد، آیا میشه فضولی؟ یا اگر راهن که اگر بخواد در عین مرهون تصرف بکنه، راهن اگر بخواد تصرف کنه در عین مرهون باید اذن مرتهن رو بگیره، حالا اگر بدون اذن تصرف کرد آیا این فضولیه یا نه؟ در این مطلب دوم مرهون سید میخواد اینا رو از فضولی بودن خارج بکنه، میخواد بفرماید هر چیزی که موقوف بر اجازه، اینطور نیست که بگیم ما اگر بدون اجازه واقع شد عنوان فضولی رو داره. در همین مسئله وصیت اگر مالک زائد بر ثلث وصیت کرد اینجا فضولی نیست ولو نیاز به اذن وارث داره. و یه شاهدی هم بیارن در اینجا، شاهدشون این است که اگه وارث و ورثه آمدن اجازه دادن، اونجا نمیان دیگه اختلاف کنن که آیا این اجازه ناقله یا کاشف. در نتیجه مرحوم سید میخوان اینجا بفرمان آقا فضولی جای جریان داره که دو تا خصوصیت داشته باشه. یک، نیاز به یک اجازه هم باشه، یعنی غیر از اینکه این آدمی که داره تصرف میکنه یک اجازه هم لازم هست. دو، نزاع در نقل و کشف هم داره جریان داشته باشه. قابلیت این که بگیم آیا این اجازه اجازه ناقل است یا این اجازه اجازه کاشف است، این هم داشته باشه. خب لذا در این مثال وصیت یا منجزات مریض، بنابراین که بگیم از سورس خارج میشه، میفهمد ولو نیاز به اذن ورثه اما لا یوجب جریان حکم الفضولی علی. خب حالا ببین ما این مطلب درسته یا نه. ما اگر در ذهن شریفتون باشه، در اوائل بحث فضولی ما گفتیم همه اینا فضولی، اگر وارثم اگر مالکم آمد زائده بر ثلث وصیت کرد، این هم عنوان فضولی رو داره چون محتاج به اجازه غیره. در نتیجه بحث میاد اینطوری شکل پیدا میکنه، آیا در فضولی همین که یک تصرفی متوقف بر اذن غیر باشد میشه فضولی، یا علاوه بر این که متوقف بر اذن غیره باید مسئله ناقلیت و کاشفیت هم درش معنا داشته باشه. ما به نظرمون میرسه که حق مطلب اوله، یعنی ما دلیلی نداریم که همه جا در همه موارد فضولی باید نزاع کاشفیت و ناقلیت بیاد. شما در باب همون اباحه یکی از حرفایی که اونجا باید میزدیم اما اینجا الان داریم بیان میکنیم، اونجا مرحوم شیخ فرمود حصول الاباحه قبل الاجازه محالون، بلکه اباحه به نفس اجازه نیام. حالا اگر کسی آمد در اونجا گفت کاشفیت محاله، کمان که مرحوم آقای خویی فرمودن کشف حکمی در باب اباحه محاله، کشف حقیقی رو فرمودن ممکنه اما اثباتا دلیل برش نداری، اما کشف حکمی رو فرمودن معقول نیست. یعنی گویا مثل مرحوم آقای خویی هم قبول کردن که باید مسئله فضولی در جای مطرح بشه که در اجازه دو طرف، یکی مسئله کاشفیت یکی مسئله ناقلیت بیاد. ولی ببینید آقا ما در فضولی به چه چیزی میگیم فضولی؟ به چیزی که به نفس تصرف متصرف مسئله تمام نشه. میایم متوقف بر اذن دیگری، همین معنی مقدار اصیل اونیست که به نفس تصرف خودش مسئله تمام میشه، فضولی اونیست که نیاز به اذن دیگری داره. ولو یعنی چه دلیلی داریم که حتما باید مسئله ناقلیت و کاشفیت بیاد؟ میگیم آقا این دختر اگر بدون اذن پدر تزویج کرد، کسانی که اذن پدر را شرط در صحت میدانند، خب حالا اگر پدر اجازه نداد یه هم کل عدم میشه دیگه. حالا اگر پدر اجازه داد، بگیم آقا جواز استمتاع و استلزاز و اینا این اجازه بیاد، اشکالی نداره. بگیم آقا در باب نکاح، نکاح فضولی، حالا اصلا شما سایر موارد نکاح فضولی سایر فوارد نگاه فضولی ممکنه کسی قائل به این بشه بیا تصرف جایز نیست، وقت جایز نیست، استدلال جایز نیست. اگر کسی آمد قبل اجازت ولی آمد این کار رو کرد استفزاز کرد بعدنم که ولی آمد، خب اینجا نمیتونیم به اینجا آقا اجازه ولی کشف عظیم میکنی که اون تصرفات مباهه بوده. ممکنه، البته من نمیخوام بگم حتما نمیره، ولی کسی اگر بیاد به آقا ما یه فضولی میدونیم اصلا موضوع نقل و کشف فقط در باب ملکیت مطرحه، در مطلق موارد اجازه مطرح نیست. در خیلی از موارد تا اجازه نیاد این هیچ تصرفی مباح نیست. تصرف اگر بخواد مباح باشه و نفوس پیدا کنه باید اجازه بیاد، این که فضولی. لذا تصرف مولا علی ولو مال خودشه، در مال خودش بدون اذن ولی فضولیه. تصرف مفلس بدون اذن قرما فضولیه. دختر اگر خودش رو بدون اذن پدر رو قول به این که اذن پدر معتبره به تصویر کسی در آورد، این هم میشه فضولی. بنابراین این که مرحوم سید فرمودن نزاع نقل و کشف، ما اصلا میخواییم نزاع نقل و کشف فقط در مورد ملکیته، لازم نیست در مطلق فضولی این نزاع کشف و نقل مطرح باشه. اصلا نمیان، اصلا میان تصرف از حالا به بعد نافذ میشه. یعنی میگه تا حالا این معامله و این تصرف نافذون، اما از حالا به بعد دیگه نتیجه شما نتیجه نافذیت میشه. درست برای نزاع نمیان. ببینید من عرضم اینه، عدم جریان نزاع، مثل اینکه سید در اینجا همین حرف رو داره، میگه که آقا شما در باب وصیت موسی وصیت کرده به زائد بر ثلث. خب این زائد بر ثلث از کی نافذه؟ از زمانی که ورثه اجازه میدن. وقتی ورثه اجازه میدن اونجا دیگه نمیایم بحث کنیم آیا این اجازه کشف عظیم میکنه که قبلا ملکیت برای موساله حاصل شده یا نشده. نه، از حالا که اجازه دادن تازه این وصیت میشه نافذتون تامتون مؤثره، تا قبل از این اصلا کل عدمه. معرضمون اینه که خیلی خوب، عدم جریان نزاع نقل و کشف این مضر به فضولی بودن نیست، یعنی دلیل بر عدم فضولی بودن نیست. یک بخشی از فضولی نزاع نقل و کشف داره جریان پیدا کنه، ما دلیل نداریم در مطلق فضولی باید نزاع نقل و کشف باشه. حالا البته در همون نگاهش هم بعضی آمدن نزاع ناقلیت و کاشفیت رو مطرح کردن که ما بعداً این بحث خیلی خوبی هم هست در احکام اجازه که آیا اجازه کاشف است یا ناقله، اونجا این بحث رو دنبال میکنیم.
چی؟
ببینید مرحوم سید چیزو ذهنشه، مرحوم سید میگه که در اونجایی که فضولی متعارفه یه قاصبی مثلا میاد مال کسی رو برداره میفروشه، قاصب اصلا لیس له اهلیت و تصرف، اما موسی مال خودشه اهلیت تصرف داره، راهن این عین مرهونه مال خودشه ملک خودشه اهلیت تصرف داره، منتها موقوف به اذن غیره، باید غیرم اجازه بده. یه همچین فرقی در یعنی همچین مطلبی در ذهن سید هست، مطمئن ما بگیم نه. وقت ببینیم باز یه خورد مطلب را اجتهادش کنیم، فنی‌ترش بکنیم. بعد رو کنه همین سید میگه اگر در اون فضولی متعارف که اهلیت تصرف نداره اونجا نمیتونیم بگیم مشمول ادله عام قرار میگیره اوفو بالعقود. اوفو بالعقود خطابش به کسیست که اهلیت تصرف داره، خطابش به مالکینه. اما در اینجایی که راهن اهلیت تصرف داره اوفو بالعقود شاملش میشه. منتها غایت الامر این است که متوقف بر حق غیره. من در ذهنم هستی در اول بحث حضوری رو مفصل بحث کردیم، حالا باز یه مراجعه داشته باشید اونجا. یا ببینید مثلا میگیم آقا نظر زن موقوف بر اذن شوهره. خب اگر زن نظر کرد اما شوهر اجازه ندار این فایده نداره. بله باز اینجا یه خلطی به نظر من در کلام سید واقع شده و اون اینه، ممکن است که بعضی جاها به حسب ظاهر میگیم متوقف بر اجازه است، اما واقعش این است که نه، شارع حقی قرار داده که زوج بتونه منحل بکنه این نظر را. اگر بریم آقا اگه زنی آمد نظر کرد، شارع برای شوهر حق و قرار داده که نظرش رو حل بکنه، منحل کنه. اولینه. اگر در اولی تا مادامی که شوهر اجازه نداده وفا به این نظر واجب نیست. در دومی وفا واجبه الا اینکه مانع بیا. الان که مانع نیامده نتیجه که نیست، ابدا نتیجه از زمین تا آسمون که این چی؟ از آسمون تا زمین هم خواهد
شوهر نمیده
آقا نتیجه نه خیلی به این مثال شما مانند فرده فرده اینه در اولی میگه ما مشروطه تا مادامی که شرط نیامده وجوب وفا نمیاد. در دومی میگیم وجوب وفا میاد مگر اینکه مانعی بیاد جلوشو بگیره. نه معلق نیست، نه با استثناء عدم مانع تمام میشه. اما شک میکنه آیا شوهر من کرده یا نه، استثناء عدم مانع میکنه. اما اگر شرط باشه شک میکنیم شرط آمده یا نیامده، اینجا استثناء و عدم شرط میکنه.
استثناء
نیست که شوهر تا نیست شرط میکنه. در صورت شک الان اگر شوهرش نمیدونه شوهرش منعی کرده از این نرز یا نه، این فرقش هاشی جواب میده. آقا ولایت به نفع شرطیت یا به مانعیت، همه در باب نظر همینه. در باب نظر این اصلا میگم این خلط اونجا واقع شده، اینجا شاید مرحوم سید از سید مثال نظر رو نزده رفته به سراغ مثال رد. در باب رد خود سید میفرماد، ببینید سید در باب رد میفرماد لا معنا لاجازتهی، یعنی اجازت المرتهن، لانه لیس له الا حق المال. خود سیدم داره میگه که در بحث رد بحث اجازه نیست که بگیم آقای راهن بگه بخوام من در این مالم تصرف کنم برم از مرتهن اجازه بگیرم، نه. بله اگر راهن آمد تصرف بکنن مرتهن میتونه مانع بشه، اما همین که بحث به ظاهر مانع نشد تصرف راهن تمامه. حالا ببینید این بحث تصلش با اصل بحث ما، ما میخواییم بگیم ما فضولی تمام اینا رو شامل میشه. صرف این که ما بیاییم بگیم آقا این خودش اهلیت داره مشمول ادله عامه، فقط شارع گفته غیر هم باید اجازه بده، بیا قوام فضولی به این است که توقع بر غیر داشته باشه. به این از تصرف الذی یکون متوقفا علی اذن الغیر، اما از این که متصرف خودش اهلیت داشته باشه یا خودش اهلیت نداشته باشه. متصرف خودش مالک باشد یا نباشد. هر تصرفی که متوقف بر اذن غیر باشه این عنوان فضولی رو داره. خب درست می‌فرمایید، اثر عملی نداره. اثر عملی نداره، فقط این اثرش اثر علمی که اینا از مصادیق عنوان فضولی رو داره. بله اثر عملی نداره، عمل از درد عمل هیچ فرقی بین شما نداره. درست نه اصلا یه خیال کرده که اگر یه فضولیه باید حتما نزاع بین نقل و کشف درش مطرح باشه. حالا ببینید دقت کنید، من الان این رو ذهنم آمده، هایی در باب دقت کنید این رو، شاید ببینید سمرات رو اجده کنید. برای پنجره باز کردن شما، من دارم حرف نزارم گوش دارید پنجره باز کنید. آقای دباغ سوال خوبی فرمودن، سوال کردن که بین نظر ما و نظر مرحوم سید از جهت ثمره عملی چه ثمره ایه؟ یعنی حالا ما بین در مسئله وصیت ما میگیم اینم هازا فضولی، یا سید میفرمود لیس به فضولیه، چه فرقی از جهت عملی وجود داره؟ ما بدون این قبل از پنجره باز کردیم به ایشون عرض کردیم که آه ثمری نداره، اما بعد در ذهنم آمد که این ثمری که الان میخوام بگم. خوب دقت بفرمایید، ببینید یه بحثی بعدا داریم در باب احکام اجازه و اون اینه که اگر مالک اول آمد رد کرد ثم اجازه، مشهور میگن این اجازه دیگه به درد نمیخوره. میگن یکی از شرایط اجازه در فضولی این است که این اجازه مسبوقه به رد نباشه، ولی که حالا بعدا کلام امام رضوان الله تعالی علیه رو میخونیم، امام هم میفرمد لقد الاجازه علی الاقرب و این لا یخلو من اشکاله. امام اشکالی دارن که بعدا بچه اشکال رو عرض خواهیم کرد. چی؟ بله خود سید قبول کرد، حالا اون هم فهم میگه، حالا خودمون به نحوه کلی عرض بکنیم. ببینید اگر گفتیم مسئله از باب فضولی نیست، یه بحثیه تمامه، یعنی که آقا دختری رفته ازدواج کرده چی فرمده ها؟ عرض شود که خدا میگه حالا همین که روزید کرده هم حفظ کن تو روزید. عرض میکنم که عرض میشود که خود دقت کنید بحث رو، در اونجا یا مثلا فرض کنید مثال رو بیاریم در مسئله موسی وقتی زائده بر سلس عرض میشود وصیت کرد، حالا ورثه اول آمدن رد کردن، بعد از یه روز دو روز دوباره گفتن این موسی پدر ما بوده دلش میخواست این کار انجام بشه، پشیمون شدن آمدن اجازه کردن، اینجا دیگه همه قبول دارن این اجازه نافذه. یعنی اینجا دیگه نمیاریم بگیم که خب اول یه ردی واقع شد، رد که واقع شد این اجازه بعد از رد لغوه. اما اگر همین رو فضولی بدونیم، همین رو اگر فضولی دونستیم، با رد موضوع منتفی میشه. موضوع که منتفی شد دیگه چیزی وجود نداره که متعلق اجازه قرار بگیره. در مسئله وصیت یا در مسئله ازدواج بک بدون اذن پدر، یا در مسئله رد، یا در همون مسئله نذر، حتی یه زن یه نذری کرده شوهرش اول میاد رد میکنه بعد پشیمون میشه اجازه میده. اگر این قلنا به این که این از مصادیق فضولیه مشهور، بلکه ادعای اجماع هم شده که لغت اجازت و بعد از رد، اجازه مسبوقه به رد ملقا. اما اگر اون فضولی نیست بتونه الان رد کنه، بعد از رد اگر پشیمون شد آمد اجازه کرد، اجازهش نافذه. من به نظرم این ثمره چی؟ خیلی خوب معلوم میشه که خب یعنی چی؟ یعنی اگه فضولی نباشه این ردی که واسطه قرار گرفت این مضر نیست. در فضولی این رد مضره، برای اینکه موضوع رو از بین میبره. اما در غیر فضولی موضوع رو از بین نمیبره، در غیر فضولی موضوع رو از بین نمیبره. این اینا رو ثمره است که تعمل بفرمایید روش در فضولی نمیمونه، در غیر فضولی. الان دختر کردم، دختر این به پدرش میگم بدون شما ازدواج کردم، اگر پدر گفت ردت تو، منتها بعد از چند دقیقه بعد گفت نه عجز مانعی نداره. وقتا در ورثه هم همینطوره، در ورثه هم اگر اول آمد رد کرد بعد آمد اجازه کرد، این بنابر این که بگیم از مصادیق فضولی نیست، این اجازه درسته. بنابر این که بگیم از مصادیق فضولی هست میاد تحت. اگر فتوامون در اونجا این بشه، چون ما هنوز این بحث رو نکردیم، انشاءالله بعد از تعطیلات اولین فرقی که چون دنباله این مسئله پنجی که از تحریر داریم میخونیم، قسمش فقط همین مونده که آیا اگر قبل از اجازه مالک رد کرد، آیا این اجازه بعد از رد درسته یا درست نیست؟ این هم ثمره ایست که
از نفی از مطمئنه
باید باشه بزرگی، بله دیگه ما قبول نکردیم. خب عرض میکنم که باز دو تا مطلب دیگه مرحوم سیه در اینجا داره، خودتون مراجعه بفرمایید به حاشیه مکاسب. بحث ما آقا در مسئله پنجم تحریر الوسیله، در مسئله پنجم این است که فضولی صحیحه، اقسامش هم عرض میکنم که چه اونجایی که فضولی نفسه باشه، چه للمالک باشه. للمالک من از سبق المن و عدم سبق المن، اینا رو همه رو بحث رو کردیم و عرض میکنم که جریان فضولی در معاتات که امام در تحریر متعرض این نشدن، ما این رو هم بحثش کردیم که فضولی در معاتات جریان پیدا میکنه و گفتیم فرق بین اباحه ملکیت و اباحه نمی کنه، در اباحه هم بین مالکیه و شرعیه فرق نمی کنه. حالا یه تتمه در مسئله پنج تحریر مونده که همینه که اگر مالک اول رد کرد سپس اجازه داد، مشهور میگن لغت الاجازه، امام میفرماید لا یخلو من اشکاله. این رو انشاءالله روز شنبه، یعنی این هفته که نه دو هفته دیگه بعد از تعطیلات، انشاءالله خدمت آقای ببینیم دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.